الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول، استاد صالحی، تهیه شده در سال 1362 هجری شمسی.
الرحمن الرحیم و المختار هو القول الثانی لان الحق ان الوجوب امر بسیط و هو الالزام بالفعل ولازمه المنع من الترك كما ان الحرمه هي المنع من الفعل ولازمها الالزام بالترك وليس الالزام بالترك الذي هو معناه وجوب الترك جزءا من معنى حرمه الفعل وكذلك المنع من الترك الذي معناه حرمه الترك ليس جزءا من معنى وجوب الفعل. وبعد در اینه اگر مولای عمل را واجب قرار داد بر مصلی، بعد از یه ساعت فرمود نسخت الوجوب، وجوب رو نسخ کردم. بحث در اینه که آیا اون دلیل اول که گفته بود واجبه یا دلیل دوم که گفتن نسخ کردم، آیا کدام این دو تا دلیل دلالت داره که فعل نماز بر جوازش باقی مونده، فعلا جایزه؟ حالا یا جایزه در ضمن مستحب، یا جایزه در ضمن اباحه، یا جایزه در ضمن کراهت، این سه تا جواز دارد. آیا همچی چیزی را دلالت دارد بر جواز یا دلالت ندارد؟ دو قوله. یه قول اول که دیروز بود خواندیم که گفتن بله دلالت دارد بر جواز، بقاء جواز برای فعل. خود چی دلالت داشت دیروز خواندیم که امروز همه فراموش کردیم؟ آیا امر اول داشت یا امر دوم؟ امر اول گفت دلالت دارد بر جواز فعل. خود چرا؟ از کجا؟ برون که امر اول معناش این بود جواز الفعل مع المنع من الترك، اون جنسش اینم فصلش. وقتی آمد گفت نسخت الوجوب، وجوب همون فصل رو برمی‌داره، یعنی منع من الترك از این عمل برداشته شده، یعنی وجوب برداشته شده. حالا که وجوب برداشته شده اصل جوازش باقیه، مونتا یا در ضمن اباحه یا در ضمن استحباب یا در ضمن کراهت. پس مجتهد میتونه فتوا بده. حالا وجوب که نسخ شد حرمت هم ندارد، اینو میتونه فتوا بده. اون وقت امرش دائره بین این که یکی از این احکام ثلاثه را داشته باشد، یا اباحه یا کراهت یا استحباب. این معنای قول اول بود. بله، قول دوم اینه که بعد از اون که فرمود نسخت الوجوب، اصلا نسبت به این عمل ما گیر داریم، هیچ نمیدانیم که جواز دارد یا جواز ندارد، بلکه احتمال میدیم شاید حرام باشد، احتمال میدیم شاید مباح باشد، احتمال میدیم که مکروه باشد یا مستحب. احتمال بین چهار چیزه، نه احتمال بین سه چیز. اینم قول دوم. و حق از این دو تا قول کدوم میشه؟ ایشون فرمودن که حق قول دومه. چرا؟ برای اینکه منشأ قول اول رو دیروز خوندیم، منشأش اینه که ما وجوب را مرکب بدانیم از طلب الفعل یا جواز الفعل. ایشون تعبیر به جواز داره، جواز الفعل مع المنع من الترك. و حالا که ما قبلا هم بیان کردیم و بعدها هم خواهیم بیان کرد که نه، وجوب امر بسیطه، امر مرکب نیست. وجوب یعنی الزام به عمل. اگر مولا گفت نماز واجبه یعنی چی؟ یعنی این نماز گردنت بس بخونی دیگه، معنا نداره که این نماز گردنت و هوش داری ترک نکنی، این دیگه داخل در معنای وجوب نیست. بله مولا میگه ترک نکن، ولی که این دلالت التزامیه نه دلالت تزمونی. بین ما بر مبنای صاحب معالم که وجوب را مرکب میداند، دلالت سله بر منع من ترک دلالت چی دلالتیه؟ تزمونیه دیگه. خود دلالت تزمونی رو که میدونه آقای تعریفش چیه؟ دلالت اللفظ علی تمام موضع له دلالت مطابقیه، دلالت اللفظ علی جزء موضع له دلالت تزمونیه، دلالت اللفظ علی خارج الموضع له این دلالت التزامیه. ما این مقدار قبول داریم. ما این که میگه مولا میگه سله، لازمش اینه که میگه تر نکن، این تر نکن داره معنی از تر داره، ولی جزء معنای وجود نیست، بلکه لازمه معنای وجوبه. و دلیل ناسخ که آمده لازمه رو نسخ کرده، خود وجوب رو لازمه رو گفته نسخت الوجوب، با اون گندگی لفظ وجوب رو گفته، شما میگین لازمه رو معنا نسخ کرده، وجوب رو نسخ، وجوب رو نسخ کرد، اون جوازی که در ضمن وجوب بود از به رفت، حالا جوازی دیگر بیاد محتاج به دلیل، اون دلیل اول دلالت نداره. اینم مختار ایشان، مختار صاحب کتاب. پس ما فهمیدیم که امر به شی، بحث بعد میاد ان شاء الله در عوامل میخوانیم، آیا امر به شی دلالت دارد بر نهی عن الزید؟ نهی عن الزید همون منع من الترک ها، از اینجا فهمیدیم که دلالت دارد یا ندارد ها؟ ها؟ ندارد؟ لا اله الا الله. با این آفتابی و روشنی دلالت داره، منتها دلالتش دلالت التزامیه، دلالت تزمنی نیست. منتها اونجا ضد را باید معنا کنیم به ضد عام. در بابی امر و شی دلالت دارد بر نهی عن ضد، ضد را معنا میکنن که دو قسمه. ضد خاص داریم که امر به نماز یا امر به ازاله نهی کند از نماز خواندن، این ما قائل نیستیم، میگیم دلالت ندارد. یه ضد ضد عام، امر به نماز نهی کند از ترک نماز، این ترک نماز رو میگیم چی؟ ضد عام. خب امر به نماز دلالت میکند بر منع و نهی از ترک نماز یا نمیکند؟ دلالت میکند، منتها دلالتش التزامیه. و همینطور در طرف نهی، اگر مولا گفت لا تکذب، خب بعضی حرمت رو گفته بودن مرکبه. حرمت مرکبه چیه؟ طلب المنع چجوریه؟ بله، طلب الترک مع المنع من الفعل. و اگر اینجور بگیریم خب این میشه مرکب، ولیکن حرمت مثل وجوب بسیطه. معنای حرمت یعنی چی؟ الزامی به سر. لازمه ی الزامی به سر چیه؟ منعی از فعله. پس نهی عن شیئم یدل علی الامر به ضدش، منتها ضده که ضده به معنای ضد عام باشد. این آخر از داخله در موضوع انله نیست. وقتی نسخ الوجوب آمد اصل موضوع انله امر را نفس میکنه، وقتی نفس کرد جوازی باقی نمیموند. یعنی ما نمیگیم حتما ندارد جواز، ما شک داریم آیا جواز دارد، غرض این دلیل دلالت نمیکنه. نه دلیل اول دلالت میکنه، چرا؟ چون که دلیل اول دلالت بر وجوب داشت، وجوب هم امر بسیطه. و نه دلیل دوم دلالت میکنه، چون دلیل دوم آمد اصل وجوب را از بیخوبون برداشت، دیگه ما نمیدونیم چی باقی مانده یا باقی نمانده، باید نیاز به دلیل داریم. و بسا اوقاتی است که بعد از نص شدنی وجوب برمیگردیم به حکم اولیه این عمل. این عمل قبل از اینکه واجب بشه چه حکمی را داشت؟ فرض فرمایید مباح بود، بعد مولا واجب کرد، بعد دوباره وجوب را نص کرد. شک میکنیم آیا این عمل چیه؟ برمیگردیم به همون حکم اولی اگر دلیل دیگر نداشتیم. والمختار هو القول الثانی، مختار ما قول دومه. لان الحق، برای اینکه حق اینه، این که میفرماید حق معلومه که در وجوب اختلاف ها. صاحب معالم رضوان الله علیه فرموده وجوب امر مرکبه، طلب الفعل جنس مع المنع من الترک، اینه میشه فصلش. منتها وجوب دو تا جنس داره ها، جنس قریب داره و جنس بعید داره. جنس قریبش طلب الفعله که در طلب مشترک با استحبابه. وجوب و استحباب جنس هر دو تا چیه؟ در وجوبم طلبه، در استحبابم طلبه. و یه دانه جنس بعید داره، جنس بعید وجوب چیه؟ جواز فعل. که این مشترک بین چهار تا حکم، بین وجوب و اباحه و کراهت و استحباب. فقط در حرمت جواز نداره، جواز فعل نداره. ولذا ایشون که تعبیر به جواز میفرماید، نظرش به جنس بعید وجوبه، نه نظرش به جنس قریب. والمختار هو القول الثانی، لان الحق ان الوجوب خواسته مولا، الزام مولای امر بسیط. و هو اون چیه؟ اون امر بسیط. و هو الالزام بالفعل، مولا که میفرماید صلی یعنی ملزم نماز بخون، معنای وجوب اینه، بیشتر از این چیزی نیست. و لازمه این که ما را ملزم کرده نماز بخونیم، لازمه اش چیه؟ نگفت جزء وجوب، بلکه میفرماید لازمه اش المنع من الترک. لازمه این که مولا میفرماید نماز واجبه، ترکش حرامه. منتها این حرمت تبعیه، از این جهت ثواب و عقاب ندارد. بله. و لازمه المنع من الترک، لازمش منع و حرمت از ترک است. کما ان الحرمه، همینطور در طرف نهی اینه میگیم، نهی حرمت بسیطه یا مرکب؟ صاحب معالی میفرماد مرکبه، ما چی میگیم؟ میگیم حرمتم بسیطه. معنای حرمت چیه؟ هو هی المنع من الفعل، معنای حرمت منع از فعله. و لازمه منع از فعل، اگر گفت دروغ نگو، لازمه چیه؟ ها؟ نه، الزام به ترک خود معنای حرمته. الزامی به، بله، و ترک یعنی ترکش بر شما واجبه، الزام به این معنا. بله، لازمه‌اش میشه، لازمه حرمت وجوب میشه، منتها وجوب تبعیه. لذا دو تا ثواب و عقابی که دیروز عرض میکردم نداره، از این جهت نداره، با اینکه حرمت داره، ولیکن حرمتش عقاب نداره چون تبعیه. كما ان الحرمه هي المنع من الفعل ولازمها ولازمها لازمه منع از فعل و لازمه حرمت الالزام به ترک که ترکش واجبه ترک دروغ و لیس الالزام به ترک و اما خود الزام به ترک و وجوب ترک الذي معناها اونچنان الزام به ترک که معنای الزام به ترک چیه؟ عبارت اخرای از وجوب ترک اونچنان الزام به ترکی که معنای این الزام به ترک وجوب ترکه این الزام به ترک یا بفرما این وجوب و ترک لیس جزءا من معنا حرمت الفعل این جزی از معنای حرمت فعل نیست چون که حرمت بسیطه دو تا جز ندارد بلکه لازمه دارد لازمش وجوب و ترکه اگر مولا گفت لا تکذی ما را معنی کرده از چی؟ از فعلی که این معنای و موضوع لیه حرمته لازمه این چیه؟ این که ترک کذب بر ما واجبه این لازمه میشه و کذلک در طرف عمل اینی میگیم و کذلک المنع من الترک منع از ترک اون منع از ترک معنای چیه؟ میفرمون منع از ترک یعنی حرمت ترک منع از ترک معنایش حرمت ترکه این حرمت ترک لیس جزءا من معنا وجوب الفعل این از جزء از معنای وجوب فعل نیست اگر مولا فرمود صلی نماز بر شما واجبه جزء معنای وجوب این نیه که ترک نماز بر شما حرامه این جزء وجوب نیست بله بل احدهما لازم للآخر یکی لازم برای دیگریه ینشأ منه چی جور لازم؟ لازم است که ینشأ منه تبعا له که این دومی انشا می شود به تبع اولی مولا اولا وجوب را انشا کرده فرموده صلی به تبع این وجوب چی انشا میشه؟ حرمت حرمت و ترک یعنی ترک نماز بر شما حرامه منتها این حرمت ثواب و عقاب نداره چرا نداره چون حرمت حرمت تبعیه الان گفت بعد بیان خواهیم کرد که واجبات و محرمات تبعیه ثواب و عقاب ندارد ولذا مقدمه واجبه ولیکن اگر کسی مقدمه را ترک کند بر ترک مقدمه عقاب نمیشه چرا نمیشه چون که وجوبش وجوب تبعیه اینجا هم اصل نماز واجبه ولی این عقاب دارد اگر نخوانی نماز عقاب دارد اما اینکه ترکش حرام بود بر ما این حرمت عقاب ندارد چون به دلالت التزامی و تبعیه یعنی که امینو تبعنه خب فثبوت الجواز بنا ان علی هذا وقت دلیل ناسخ آمد گفت نسخت الوجوب اون الزام فعل رو از بین برده وجوب الفعل رو از بین برده حالا جوازش باقیه از کجا کدام دلیل دلالت میکند نه دلیل اول چون دلالتی بر وجوب داشت وجوبم بسیط بود از بین رفت نه دلیل دوم چون دلیل دوم فقط وجوب را برداشت چیزی دیگر را که متعرض نبوده و ثبوت الجواز بعد النفی ثابت بودن جواز جوازی که اسم جنس بین چهار سه تا حکم دیگر فثبوت الجواز بعد النفی للوجوب بعد از نفی مر وجوب این للوجوب متعلق نفی هست نفی شدن مر وجوب بعد از آنکه وجوب نفی می شود جواز باقی بماند یحتاج الی دلیل خاص یه قرینه و دلیل می خواهد و الا دلیل امر اول و دلیل دوم که ناسخ باشه اینا هیچ کدامش دلالت نداره که اون دلیل خاص باید دلالت کند بر بقای جواز فلا یکفی دلیل الوجوب دلیل وجوب اولی که بعد نفی شد اون کفایت برای بقای جواز نمی کند فلا دلالت لدلیل ناسخ نه دلیل ناسخ دلالت میکنه که جائزه چرا نمیکنه چون اون وظیفه‌اش برداشتن وجوب بود دیگه چیزی دیگر را متعرض نیست ولا دلیل المنسوخ و دلیل منسوخ هم دلالت بر بقای جواز نمیکنه چرا چون مفادش بسیط بود و اون مفاد بسیط را هم که برداشته شد علی الجواز و یمکن خب حالا که نمیکنه این عمل چیه بعد از نفس موسیقی چی جور فتوا بدهد؟ چی بگوید؟ بگوید حکمه چیه؟ میفرماید که ویمکن بله ان یکون الفعل ممکنه این که بوده باشد فعل بعد نسخ وجوبهی بعد از آن که وجوبت نسخ میشود ان یکون الفعل محکومن محکوم بوده باشد به چی؟ به کل واحد من الاحکام الاربعه ها اگر میگفتیم دلالتی بر جواز میکرد اون وقت امر دائر بین چی بود؟ سه تا بود احکام ثلاثه حالا که دلالتی بر جواز نداره نه دلیل ناسخ نه دلیل منسوخ احتمال میدیم که یکی از احکام اربعه را دارد فقط یه دانه را ندارد اون چیه که ندارد چون الان نص شده بقیه هر چهار تای دیگر احتمالش میره الاحکام الاربعه الباقیه و هذا البحث لا يستحق اكثر من هذا الكلام و این بحثم بیشتر از این بله نزاع و بحث و جدل را ارزش ندارد چرا لقلة البلوى به چون که در اجتهاد وقتی مجتهد مشغول اجتهاد می شود به این مسئله مبتلا بشه که اول این عمل واجب بود بعد نفس شد بعد مجتهد نفهمه الان چیه، همچین چیزی از اول فقه تا آخر فقه برای مجتهد محل ابتلا واقع نمیشه. تا ما زیادتر بحث کنیم و ما ذکرناه فیه الکفایه، و همین مقدار را که ما ذکر کردیم برای دفع توهمی که در معالم اونجاها بوده، برای اون جهت ما گفتیم که بفهمین وجوب امر بسیطه، بعد که نص شد دیگه چیزی باقی نمیماند. امر بیاد در اوامر عرفیه که الا ماشاءالله اول که بله نص شده، ولیکن مثلا مثل نماز خواندن به سوی بیت المقدس نص نشده، خب هم ما میگیم یه حکم دیگر باز بیاد بشه. حالا بعد از اینکه نماز خواندن به سوی کعبه واجب شد، نماز خواندن به سوی بیت المقدس چیه؟ بحث در اینه دیگه، آیا جائز هست یا جائز نیست؟ این مثالش. خب این تمام شد. امر دهم، الامر به شیء مرتین. خب یه چیزی مثل که دیروز بود یا پریروز بود یه سبق لسان شده بود که خواستم برادران متوجه باشه. این امر دهم، این بحث هایی را که مرتب با عدد میخوانیم، اینجا رسیدیم به بحث دهم. تمام اینها مربوط به بحث صیغه. در اول باب اوامر گفت بحث مبحث اول در ماده امر، مبحث دوم در صیغه امر. در صیغه امر این 10 تا 12 مطلب را همه را در بحث صیغه بیان کرده. بحث سوم در تقسیمات که هنوز نرسیدیم ها، ولذا در تمام اینها نگاه ظهور صیغه افعال ما بحث می‌کردیم. خب بحث دهم راجع به صیغه افعال که ظهوری در چی دارد. الامر به شیء مرته، اگر مولا به یه چیزی دو بار امر کند، این دو بار امر کردن مولا ظهوری بر چی دارد؟ اینا خودش بحث ظهور ها که صیغه افعال. مولا فرمود اول ظهر فرمود صلی، یه نیم ساعت گذشت ما می‌خواستیم نماز بخونیم بعد دوباره امر کرد فرمود صلی. این دو تا صلی آیا دلالت داره بر این که دو بار نماز بر ما واجبه یا دلالت داره بر این که یه بار نماز واجبه؟ کدوم میشه؟ به ذهن آقایان چه جور میرسه؟ به عبارت اخرى این امر دوم امرش دائره که آیا امر تأکیدی باشد یا امر تأسیسی؟ آیا ببینیم ظهور صیغه افعل در کدوم میشه؟ آیا در تأکیدی؟ با اینکه قاعده اولی اینم در نظر بگیرن، هر امری که از طرف مولا میاد ظهور اولیه تمام عوامل در چیه؟ در تأسیس دیگه. بله هر مقدار کلام بیشتر شد باید معنا بیشتر باشد، کلام زیاد باشد و معنا کم باشد این خلاف مقتضای قاعده است. با اینکه ظهور اولیه هر امر در تأسیسه، ولیکن اینجا قرینه دو تا امر بودن، آیا واسطه قرینه دو تا امر بودن این دو تا امر در چی ظهور دارد؟ در تأسیس ظهور دارد یا در تأکید؟ ایشون میفرمود باید دو جور بحث کنیم، این دو صورت داره. صورت اول اینه، اول ظهر امر کرده بود مولا، ما هم نماز خوندیم تموم شد بعد دوباره امر کرد، خب این امر دوم ظهوری در چی داره؟ این که جای شک نیست، این دیگه اصلا نباید سته نزاع کنه، این اصلا از نزاع ما خارج، این جای شک نیست که وقت امر آمد معنایش اینه که بار دوم نماز بر شما واجبه، این امر دوم برای تأکیده. بحث در اون جایی که ما هنوز امر اول را اتیان نکردیم، پشت سرش امر آمد، اینجا ظهورش در تأکیده یا ظهورش در تأسیسه؟ ایشان روی هم رفته سه چهار صورت درست می کند و در تمام این سه چهار صورت می فرماد حق اینه که امر دوم ظهور در تأکید داره نه ظهور در تأسیس. چرا؟ چون که اگر مقید می کرد امر دوم را، اول فرموده بود صلی، بعد می فرمود صلی مرتن اخرى، این قرینه مرتن اخرى را می فهمیدیم که بار دوم واجبه، تأسیسه، بار دوم اتیانش واجبه، ولیکن چون قید نکرده به مرتن اخرى گفته صلی، بعدم فرموده صلی، معلومه که هر دو تا طبیعت رو میخواد، طبیعت هم که قابل دو تا وجود نیست، طبیعت یه وجود داره نه دو تا وجود، ولی از طبیعت لا یتسنا ولا یتکرر، صرف طبیعت ها، نه اینکه مقید به مرتن اخرى و مرتن ثانیه باشد، صرف طبیعت لا یتسنا ولا یتکرر، معلوم میشه این دو تا امر یکی تأکید هم هست. اینم خلاصه ظهور صیغه افعال. اذا تعلق الامر بفعل مرتين، اگر دوبار امر مولا بهش تعلق بگیرد، فهو يمكن ان يقع على صورتين، اینم دو صورت ممکنه واقع بشه که صورت اولش از محل نزاع خارجه، هر که درش نزاع کنه ضد انقلاب، فقط میمونه قسمت دوم، قسمت دوم محل نزاع است. الاول ان یکون الامر الثانی بعد امتثال الامر الاول، بعد از اون که امر اول به جا آورده شده و ما نماز ظهر را خواندیم، بعد دوباره مولا امر فرمود صلی. و این چی؟ این میگه جای شک نیست اصلا. و حین اذن، در این هنگام، در کدام هنگام؟ در این هنگامی که امر اولی امتثال شده و نماز خوانده شده. لا شبهه، اصلا شبهه‌ای نیست فی لزوم امتثال اون عمل ثانیان، باز بار دوم انجام بدهیم. بله، این در حکم اینه که سل مرتن اخرای، چون اولی که تموم شده بود. خب این یه صورت، این محل نزاع نیست. قسم دوم محل نزاعه، این که هنوز امر اول را امتثال نکرده باشیم. ان یکون الامر الثانی قبل امتثال الامر الاول. یا فرض برمان یه مثال عرفی که بیشتر می سازد. مولا از بندش آب خواست، گفت جئنی بالماء. این بنده تا حرکت میخواست حرکت کند، مهیا بشد برد یه کاسه یه ظرفی بردارد آب بیارد، دوباره امر کرد که جئنی بالماء. آیا این امر دوم معناش اینه که دو بار برای من آب بیار، یا ظهورش اینه که هر دو تا یکی را میخواد، یه بار را میخواد؟ چه جوریه؟ اگر خدای نخواست حضرت عالی مولا شدی و امر کردی به بنده ات، بفهمی که معنای امر دومم چیست. بله، قبل امتثال الامر الاول. و حین اذن، در این هنگامی که هنوز امتثال نشده امر اول، یقع الشک فی وجوب امتثاله، واقع می شود شک در این که واجب امتثال اون عمل مرته، چون دو بار امر شده پس باید دو بار به جا بیاوریم. او کفایت المره الواحده، یا کفایت میکنه یه بار. اگر گفتیم دو بار لازمه، معنایش چیه؟ معنایش اینه که امر دوم تأسیسیه. اگر گفتیم یه بار کافیه، اینه که امر دوم تأکید امر اول است. الامتثال فان کان الامر الثانی تأسیسا، اگر امر ثانی تأسیس باشد، یا تأسیسی هم باشد درسته. اگر امر ثانی تأسیس باشد، که تأسیس چی را تأسیس کرده و چی را تشریع کرده؟ تأسیس یعنی جدیدن آورده یا حکم را. اگر تأسیس باشد برای وجوب دوم، تعین الامتثال مرتن بعد اخرى، معین می شود که مکلف دو بار عمل را به جا بیاورد. یه بار برای امر اول یه وجوب داشت، یه بارم برای امر دوم، چون وجوب دوم آورده. و این کان تأکیدا للامر الاول، اما اگر امر دوم تأکیده، معنیش چیه؟ فلیس لهما الا امتثال واحد، هر دو تا یه عمل، یه بار آب را خواسته و یه بار آب آورد، هر دو تا عمل از بین میره، ساقط میشه. ولی توضیح الحال و بیان الحق، برای توضیح حال خواستم حال را برای آقایان توضیح بدهیم. البته این تعلیقی به محاله ها، اینه که توضیح حال میفرماید ایشون. ولی توضیح الحال که برای آقایان کاملا واضح شود، و بیان الحق فی المسئله نقول ان هذا الفرد له اربع حالات، چهار صورت داره و در تمام این چهار صورت امر دوم ظهور در تأکید داره. ظاهرا در سه صورتش ظهور در تأکید داره، در یه صورت ظهور در تأسیس داره. و صورت اول کدومه که خیلی آسانه؟ ان یکون الامران، این که باشه ان یکون الامران معا غیر معلقین علی شرط، هیچ معلق بر شرط نیست. مولا گفت جئنی بالما، و هنوز بنده حرکت نکرده بود، دوباره گفت جئنی بالما، همون چیزی که امر اول بود امر دومم عین اون چیزه دیگر ندارد که جئنی بالما حال امر دوم، تا ما بفهمیم که به امر اول مطلق آب را میخواهد، به امر دوم هم آب گرم میخواهد، چون امروز سرد میخواهد با آب گرم وضو بگیرد. نه، هر دو تا هیچ معلق بر چیزی نیست. علا شدی که ان یقول مثلا، اینجور مولا بفرماید سلی، و ندارد که سلی مثلا با یک خصوصیتی یا با قیدی، ثم یقول سلی، اینم قید ندارد، نداره که سلی ثانیان، قید ثانیان ندارد، معلق بر چیزی نیست. و این الظاهر حین اذن، اونی که مهمه همین صورت اولیه ها، در این صورت سله دوم در چی ظهور دارد؟ از کجا فهمیدین ظهوری در تأکید دارد؟ باز ما تحلیل کنیم، بررسی کنیم معنای سله چه بود. همادش صرف طبیعت، حیعتش هم طلب، طلب را با طبیعت یجا کنیم چی میشه؟ طلب کردم از شما طبیعت. دو امر دومی هم چی میگه؟ میگه طلب کردم از شما طبیعت را، و گفتیم طبیعت هم قابل تکرار نیست مگر مقید به مرتن ثانیه و مرتن ثالثه. و حال فرض ما این است که قیدی هم در کلام نیست، لذا ظهوری در تأکید از این جهت داره، یعنی چیزی ندارد در امر دوم که دلالت بر مرتن ثانیه بکنه، که ان یقول مثلا صلی ثم یقول ثانیا صلی، فان الظاهر حين اذن ان يحمل الامر الثاني حمل شود امر دوم على التاكيد، یعنی اینجا ظهوری بر تأکید پیدا می‌کنه، با اینکه ظهور اولیه اوامر مولا در چیه؟ در تأسیس، ولیکن اینجا لخصوصیتی در مقام، اون خصوصیت چی بود؟ اینکه دو تا امر با هم ضمیمه شده، برای این خصوصیت ظهور در تأکید داره. علی التأکید لأن طبیعة الواحدة، چون که طبیعت واحده یستحیل تعلق الامرین بها، محال دو تا امر به یک طبیعت، به یک وجود طبیعت تعلق بگیره. چون که نداره که سله یعنی اطلب من که طبیعه، بعد سله دوم اطلب من که وجود طبیعه مرتن ثانیه نداره، پس معلومه هر دو تا وجود اول طبیعت رو میخواست. وجود اول طبیعت آیا تحمل داره دو تا وجود داشته باشد؟ ها؟ هر وجود بیشتر از یک حکم رو که نداره، دو تا حکم رو که یه وجود نداره. یه بار نماز خواندن امر اول میگه یه بار نماز بخوان، امر دوم میگه یه بار نماز بخوان، حالا یه بار نماز خواندن میشه دو تا وجود داشته باشه؟ محال نمیشه. و از اینجا ظهوری در تأکید داره، یستحیل تعلق الامرین بها به طبیعت من دون امتیاز تلبین، از این که غیر از این که امتیازی و قرینه‌ای در بین باشد، فلو کان تأسیسا غیر مؤکد للاول، اگر امر دوم تأسیس باشد، تأسیس یعنی چی؟ یعنی تأکید نکند، برای تأکید نباشد برای امر، لکان علی الامر لازم بود، لکانه یعنی لازم بود بر مولای که عارف به گفتنش به اسالیب کلام، لکان علی الامر تقیید متعلقه، بر امر لازم بود که تقیید میکرد متعلق امرش را، ولو به نحو چی مقید میکرد؟ به نحو مرتن اخرى، تا میفهمیدیم که دو تا وجود مطلوبه نه یدان وجود. فمن عدم تقیید به وجود دوم و ظهور و وحدت المتعلق فیهما، و اینم که از این طرف ظهور دارد و این که متعلق در هر دو تا امر چیه؟ وجود اول طبیعت است، یکون اللفظ فی الثانی، امر دوم ظهور پیدا میکند در تأکید، و این کانت تأکید فی نفسه، یعنی اینجا نبود جاهای دیگر، جایی که یه دانه امر باشد دو تا امر نباشد، این یه دانه امر ظهوری در چی دارد؟ ظهور اولیه امر در تأسیسه، ولیکن اینجا به این خصوصیت ظهوری در تأکیده، و این کانت تأکید فی نفسه خلاف الاصل و خلاف ظاهر الکلام، چه وقت خلاف ظاهر کلامه؟ لو خلیه و نفسه، یعنی امر به تنها باشد، زمیمه با امر دیگر نباشد. این صورت و در این صورت ظهوری در چی پیدا کرد؟ تأکید. این شمارش رو داشته باشین. از ثانیه ان یکون الامران معن، بله معلقینه، هر دو تا امر یه چیز اضافی داره، ولیکن اون چیز اضافی در هر دو تا امر یه چیزه، نه اینکه این به یه چیزی و اونم به یه چیز معلق، هر دو تا بر یه امر معلقن. که ان یقول المولا مثلا ان کنت محدثا، اگر محدثی برد وضو واجب، و این آقا هنوز وضو نگرفته، ثم یکرر نفس القول، همین قول را دوباره مولا تکرار کرد که ان کنت محدثا فتوضع وضو برد واجب، و این آقا محدثه، آقای محدث چند بار وضو بگیره؟ اینجا هم ظهوری در چی دارد؟ در تأکید به عین اون بیان، چون چیزی مرتن اخرى و مرتن ثانیه و اینها نداره، باید وظیفه این آقاست وقتی حدث ازش سر زده باید چند بار وضو بگیره؟ یا بار، مگر اینکه در اثنای وضوی اول بمب منفجر شد که مجبور بشه باید بار دوم وضو بگیره. ثم یکرر نفس القول ثانیا، بار دوم. ففی هذه الحاله ایضا مثل صورت اولی یحمل امر دوم علی التأکید. چرا علی التأکید؟ لعین ما قلناه فی صورت الاولا، و علت عین اون بیانی که ما گفتیم او را در حالت اولا بلا تفاوت. در حالت اولا چی گفته بودیم که هیچی هم یاد نگیره؟ غیر مرتن ثانیتی ندارد، پس معلوم متعلق هر دو تا امر وجود اول طبیعته، وجود اول هم که تحمل دو تا حکم را نداره، میشه یه عمل دوبار دو وجود داشته باشد؟ هر عمل یه وجود بیشتر که نداره. خب این هم از این صورت چندم بود؟ دوم. از ثالثه ان یکون احد الامرین معلقا، یکی از دو تا امر معلقه، والآخر غیر معلقین، امر دوم معلق بر چیز نیست. مثل چی؟ که ان یقول مثلا اغتسل، غسل برد واجب. خود ظهور اغتسل رو گفتیم ظهور صیغه امر در وجوبه. ثم یقول ان کنت جنبا فاغتسل، بعدش هم فرمود که اگر جنوبی هم غسل واجبه. آیا در این صورت ای کسی است که جنوب شده چند بار غسل کنه؟ و آیا این امر دوم ظهوری در تأکیده یا در تأکید؟ اینجا هم ایشون میفرماید که ظهوری در تأکید دارد، منتها باید بیان اضافی. بیان اضافی چیه؟ اینه که اولا که ممکنه دو تا غسل واجب باشه، یکی مطلقا که جنوب باشه فرداشت باشد، مثل مولا بفرماد اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنتن. اونجا چیکار میکردیم؟ اون امر اولی را مقید میکردیم به امر دوم. به این معنا میگفتیم مراد مولا از اول در هر دو تا امر مراد مولا چه بوده؟ رقبه مؤمنه بوده. اینجا هم این کار میکنیم، میگه مراد از اغتسل اول مراد مولا چیه؟ اگر جنوب شدی غسل کن. پس این نتیجتا مثل همون صورت اولی میشه، ان کنت جنوبا فاغتسل، ان کنت جنوبا فاغتسل. این بیشتر از یه وجوب دیگر، بیشتر از یه غسل نمیواد. اگر هر جنابت دو تا غسل میداشت و ویلا بود لوحدت المأمور به ظاهره. خب کجا شد آقا؟ ففی هذه الحالت ایزان، در این حالت سوم نیزم، یعنی مثل حالت دومی و اولی، یکون المطلوب واحدا، یه بار غسل واجبه، بیشتر واجب نیست. و یحمل علی التأکید، امر دوم حمل بر تأکید میشه. چرا؟ لوحدت المأمور به ظاهرا، چون که ظاهرا مأمور به واحده. ظاهرا مأمور به واحده یعنی چی؟ یعنی غسل مراد از امر اولم غسل بعد الجنابته. خب غسلم که نگفته غسل مرتن ثانیه، قیدی به مرتن ثانیه نداره، معلومه همون وجود اول غسل رو خواسته. المانعت من تعلق الامرین بهی، که اگر متعلق واحد باشد، وجود اول باشد، این وجود اول دو تا وجوب را نمیتونه تحمل کنه. بله لوحدت المأمور به ظاهر، المانعت من تعلق الامرین به اون عمل مأمور بهی واحد. غیر ان الامر المطلق، منتها اضافه ای که داره اینجا اینه که امر اول را به قرینه امر دوم حمل میکنیم بر غسل بعد الجنابت، اون وقت حدوتو على السویه میشه. اعنی غیر المطلق یحمل اطلاقه، حمل میشود اطلاقش یعنی عمومش بر چه حمل میشود؟ بر مقید. میگیم مراد مولا از اغتسل اول غسل بعد الجنابت، نه مطلقا. اعنی المعلق فیکون الثانی، امر دومی مقیدا لإطلاق الاول، مقید می شود اطلاق اول را، یعنی اونم مقید میکنه به جنابت. خب وقتی مقید شد به جنابت هر دو تا یکی میشه، لذا ظهوری در تاکید پیدا میشه. و کاشفا عن المراد منه، اینم تموم شد. فقط میمونه حالت چهارم، الرابعه ان یکون احد الامرین معلقا علی شیء. اینجاست که امر دوم ظهوری در تاسیس داره، باید نکتهش را بدانین ها. معلقا علی شیء و الاخر معلقا علی شیء آخر، که ان یقول مثلا، اینجوری مولا بگوید ان کنت جنبا فاغتسل، و یقول ان مسست میتا فاغتسل. دو تا امر دارد و معلق به هر کدومش یه سبب خاص داره. و این آقا هم جنب شد هم مست میت کرد، چند بار غسل کنه؟ اینجا دیگر ظهور بر تأسیس داره. چرا؟ برای اینکه موضوع اون امر اولی غیر از موضوع امر دومیه. موضوع امر اولی غسل اندل جنابته، موضوع امر دومی چیه؟ غسل اند مثل میت. سبب دو تا یا مسببم دو تا، یعنی دو تا غسل واجب میشه، دو بار غسل واجب میشه، دو تا حکمم داره. لان الظاهر ان المطلوب فی کل منهما، ظاهر اینه اون غسل که مطلوبه در هر کدام این دو تا امر، اون غسلی که در امر اولی واجبه غیر از اون غسلی است که در امر دومی مطلوبه و واجبه. و یبعد جدا و خیلی بعید میماند جدا حمله علی ان المطلوب واحدون، حمل کنیم بر این که در این دو تا امر مطلوب واحده، یعنی یه بار غسل خواسته، نه دو بار غسل خواسته. اما التأکید فلا معنا له هنا، اما تأکید که اینجا اصلا معنا نداره. چرا؟ اگر گفتین چرا معنا نداره؟ برای که موضوعش دو چیزه، عند الجنابه یه غسله، عند مسح میتم غسل دیگره، این به اون چی مربوطه؟ اگر بله موضوع فقط و فقط غسل می بود میگفتیم که بله غسل خود طبیعت غسل قابل دو تا وجود نیست، تحمل دو تا حکم را نداره، ولیکن اینجا غسل های مقیده، غسل عند الجنابه غیر از غسل عند مسح میته، لذا اینجا تأکید معنا نداره. خب تأکید که نشد، نوبت میرسد به تداخل. آیا اینجا تداخل هست یا نه؟ تداخل معنای چیه؟ معنایش اینه که امر اول یه وجوب را آورده، غسل اول را بر ما واجب کرده، امر دوم هم غسل دوم را بر ما واجب کرده، ولیکن در مقام عمل خداوند از باب امتنان گفته یک غسل کنین، من عوض دو تا غسل واجب شما قبول میکنم. اینه میگن چی؟ تداخل. آیا تداخل هست یا نه؟ فقط در باب غسل جنابت تداخل ثابت روایت داره، اما در بقیه غسل ها تداخل ثابت نیست. اگر خدای نخواست حضرت عالی هم عادت شدی و هم جنابه و شرط غسل کنی و دو بار غسل کنی، فقط اگر مسئله جنابت باشه کافی است. اما این کافیه نه از باب تأکید ها، در حقیقت سه تا غسل واجبه، اون زنی که هم عادته، فرض فرماییم که هم مست میته، دیگری چه بود؟ هم استحاضه. نه عادت استحاضه ظاهرا یه جور نمیشه. بله علم قاعده با سه بار غسل کنند، ولیکن اگر پای جنابت در میان بود، در روایت داره که غسل جنابت از بقیه کافیه. این معنای تأکید نیست، معنای تأکیده، یعنی سه غسل واجبه، منتها عوض سه غسل واجب یه دانه غسل از سه تا غسل کفایت میکنه. اون وقت بحث تداخل در اسباب یا تداخل در مسببات، بحثش در بحث مفاهیم مفصل اونجا میاد و اونجا متعرض میشه. اگر اسم جنابت در بین باشد کفایت میکنه. نه نمیشه. نه مگر میگه دور مرجعیت حضرت عالی ممکنه همچون فتوایی بیاد و یبعد جدا حمله على ان المطلوب. اما التأکید که لا معنا له، چون موضوعش مختلفه، دو تا غسله. و اما القول به تداخل، اما اینکه ما از رای تداخل بگم درسته، امر دوم ظهوری در تأسیسه، بار دوم غسل را بر ما واجب کرد، ولی چی میشه خداوند از یه غسل کفایت کنه؟ از ما همین از یه غسل راضی باشد عوض دو تا غسل واجب. و اما قائل شدن به تداخل، تداخل یعنی چی؟ بای تفسیر خوب متوجه باش، بای تداخل را تفسیر کند، به معنا الاکتفاء به امتثال واحد عن المطلوبین. مطلوبین یعنی چی؟ یعنی عن الواجبین. دو تا غسل واجب بود، ولیکن از دو تا غسل واجب به یه غسل شارع اکتفا کرده بر ما. فهو و این تداخل ممکنه، ولیکن محتاج به دلیله، کما این که در باب غسل جنابت دلیل و روایت داریم، اما در بقیه اغسال دلیل نداریم. پس نمیتوانیم بگوییم تأکید و نمیتوانیم بگوییم تداخل. نتیجه چی در میاد؟ به هر مقداری که سبب متعدده، به همون مقدار باید غسل را واجبه که انجام بده، سه بار غسل یا چهار. ولیکن نهو لیس من باب تأکید، از باب تأکید نیست. بل لا یفردو، این تداخل فرض نمی شود الا بعد فرض تأسیس، الا مگر در جایی که امر دوم یا غسل دوم رو بر ما واجب کنه، و الا اگر هر دو تا امر از اول یه غسل رو واجب کرده. اینجا دیگه تأکید نیست. تأکید معنای چیه؟ اگر برای اینجا دیگر اصلا تداخلی در کار نیست، اون یه داره بوده دیگه، تداخلی در کار نبوده. و ان هناک امرین، و این تداخل در جایی است که در اونجا دو تا امر باشد، که این دو تا امر یعنی دو تا عمل دو بار بر ما غسل واجب باشه، عمل واجب باشه، ولیکن در مقام امتثال این دو تا غسل واجب یمتثلان معا به فعل واحد، اینه میگن تداخل. ولیکن تداخل علی کل حال خلاف الظهور، خلاف ظهور الفاظه و محتاج به قرینه، ولا یصار الیه، و نمیتواند مجتهد فتوا بدهد میل کند به سوی تداخل الا به دلیل خاص، یه روایت خاصی اگر برسد، کما ثبت فی غسل جنابه، در باب غسل جنابت دلیلی بر تداخل داریم، انه این چه اون غسل جنابت یجزی عن کل غسل آخر، مثلا هم عادتشه هم مست میته و هم جنابت دارد فرض فرمایید، و اگر به نیت غسل جنابت غسل کرد از تمام اون دو تا غسل واجب دیگرم که باید، این میگن تداخل، نه این که برای یه غسل واجب بوده، برای چند تا غسل واجب بوده؟ سه تا. این میگن تداخل. و سیأتی البحث عن التداخل مفصلا در مفهوم شرط، که تداخل هم دو قسمه، گاهی تداخل در مرحله اسباب، گاهی تداخل در مرحله مسبباته اونجا انشالله بحث مفصلش میاد. فردا انشالله از همه برادران التماس دعا، فقط روزه ها رو گوش کنین و دعا بفرمایین. اما برای پس فردا نمیدونم درس ها تعطیله یا نه. نیست
اگر بودی خب نه.